أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم بخش أول از جلسه 45 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. عرض کرده بودم که یک قسمت دیگری از توجه به جناب بریر از یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام مانده است که تکمیل کنیم و این تکمیل رو در ابتدای این جلسه قرار میدیم، چون جلسه قبل سوالی هم دوستان ارسال کرده بودند که به نظرم میرسه پاسخ به اون سوال میتونه ذیل این نکته دیگر راجع به جناب بریر باشه. نقلی که میخوانم از کتاب تاریخ طبری است. آنچنان که میدانید و مشهور است، تاریخ طبری از کتاب‌های تاریخی معتبر نزد پیروان مکتب خلفاست. او از ابو مخنف نقلی داره که من ابتدا نقل رو از روی خود متن می‌خوانم. میگه یوسف ابن یزید از عفیف ابن زهیر ابن ابی اخنس که در هنگام شهادت امام حسین علیه السلام تعبیر امام و علیه السلام رو من اضافه میکنم، حضور داشت، برایم نقل کرد که یزید ابن معقل از قبیله بنی امیرت ابن ربیعه که با تیره بنی سلیمه از قبیله عبد قیس هم پیمان بودن بیرون آمد و گفت ای بریر ابن خزیر، میبینی که خدا برای تو چه خواسته است؟ به هر حال اسامیش رو الان مکس درش نمی کنیم. یزید ابن معقل بیرون آمد و به جناب بریر که وارد میدان شده است و از حضرت اجازه گرفته است برای جنگ، یه همچین طعنه‌ای می زنه. می بینی که خدا برای تو چه خواسته است؟ بریر گفت به خدا سوگند که برای من خوبی خواسته است و برای تو بدی. به یه تعبیر اینا می خواستن از باورهای اعتقادی رایج استفاده بکنند و با طعنه احساس بد و گیجی و گنگی به یاران حضرت منتقل بکنند، کاری که با اجازه شما امروز عالمان دشمن و جاهلان از دوستان همگاهی از این کارها میکنند. یعنی میان با طعنه یه کاری میکنند که شما از اینکه یه خورده طرف مقید به نمازش هست احساس گنگی و تردید بکنه. یه جوری با طعنه سخن میگن که گویی همه باورهای شما ریشه در آب دارد. یه جوری با طعنه سخن میگن که شما فکر میکنید مادر بزرگتون که سالها، یا مادر مادر بزرگ اونهایی که یه خورده جوانترند، سالها در خانه ها نشستن تا کسی چادر و مقنعه از سرشون نکشه، اینها چه کار عبثی انجام دادن، بدون اینکه مستقیم با آدم بگن تو راهت غلطه یا راهت درسته، که ما از او استدلال بخوایم و اونها کوچکترین استدلالی نتونن بکنن، با طعنه سخن. یزید گفت دروغ میگویی. بله، یزید ابن معقل، کسی که آمده بود با جناب بریر وارد به اصطلاح گفتگو شده بود. گفت دروغ میگویی در حالی که پیش از این دروغگو نبودی. آیا بیاد میآوری که در محله بنی لوزان با هم میرفتیم و تو میگفتی عثمان ابن عفان بر خود ستم کرد و معاویه ابن ابی سفیان گمراه و گمراه کننده است و بی تردید پیشوای هدایت و حقیقت علی ابن ابی طالب است؟ یزید ابن معقل بعد از طعنه اولی وارد طعنه دومی میشه، میگی یادت ما داشتیم با هم دیگه گفتگو میکردیم و من به اصطلاح مدافع عثمان و معاویه بودم و تو مدافع امیرالمؤمنین علیه الصلوات و السلام. بریر گفت گواهی میدهم که این نظر و گفته من است. یزید ابن معقل به او گفت من گواهی میدهم که تو از گمراهان هستی. بریر ابن خزیر به او گفت اگر موافقی با همدیگر مباهله کنیم و خدا را بخوانیم تا دروغگو را لعنت کند و هر کدام را که بر باطل هستیم بکشد، سپس بیرون بیا تا با هم تن به تن بجنگیم. هر دو بیرون آمدند و دستانشان را به سوی خدا بلند کردند و از او خواستند که دروغگو را لعنت کند و آن که بر حق است دیگری را که بر باطل است بکشد. سپس در برابر یکدیگر ایستادند و به نبرد با هم پرداختند و دو ضربه به هم زدند. یزید ابن معقل ضربه آرام به بریر ابن خزیر زد، نه که حالا بخواد آرام بزنه، ضربش آرام بود و آسیبی به او نرسید. بریر ابن خزیر نیز ضربه ای به او زد که کلاخود او را شکافت و تا مغز سرش رسید و چنان بر زمین افتاد که گویی از بلندی سقوط کرده است. شمشیر ابن خزیر هم در سرش گیر کرد. این نقل تاریخ طبری است و گویی او را میبینم که آن را تکان میدهد تا آن را از سرش بیرون بکشد. توجه کنید بزرگواران، اینجا بخواییم به یک نکته ای اشاره کنیم که از این نقل برمیاد. اولا ظاهر این نقل نشان میدهد که جناب بریر پیروز میشود، پس در مباهله ای که انجام داده است به گفته تاریخ طبری و نقل ماجرا جناب بریر بر حق بوده است، نه یزید ابن معقل. این ظاهر نقله. مطلب دیگر سخنی است که شاید طبری از روی غفلت آورده ولی برای ما روشن کننده ی حقیقته و اون این است که کسی که پیرو عثمان بود و کسی که معاویه را پیروی می کرد این نهایتاً بر باطل بود و کشته شد و کسی که اونها رو ستمکار و گمراه می دانست و پیشوای هدایت و حقیقت را امیرالمؤمنین می دانست او پیروز شد. به یه تعبیری می خواهیم عرض کنیم گاهی این سؤال می شود که آیا اگر یک نفری در جایی از فردی حمایت کرد، سخنی در تجلیل از او گفت، آیا ما بر اساس اینکه کسی یک جمله ای در تجلیل کسی یا جمله ای در تقبیح کسی گفت می توانیم یک معیار به دست بگیریم و بگیم این بر مسیر ثواب است یا بر مسیر گمراهی و خطا؟ مطلب اینجاست که چه کسی در چه موقعیتی چه کسی در چه موقعیتی را بستاید یا گمراه بخواند. بله افراد معیار می توانند باشند. چون کسی که پیرو عثمان بود در سپاه یزید قرار گرفت، کسی که مخالف عثمان بود در سپاه سید الشهدا علیه السلام، کسی که معاویه را تعقیب می کرد فدایی راه یزید ملعون شد، کسی که راه امیرالمؤمنین را تعقیب می کرد جان خودش را تقدیم به هدیه ابا عبدالله حسین علیه السلام کرد. اگر یک کسی بی سواد بود، صاحب قلم نبود، صاحب ادعا نبود، صاحب شهرت نبود و در گوشه ای از یک خرابه و ویرانه ای عثمان را ستود، ما او را قبیح می شمریم، عملش رو نادرست می دانیم. اما اگر همین آدم تبدیل شد به یک نویسندهی که کتاب خودش را وحی از سوی خدا یا القاء از سوی پیغمبر خدا نامید، بعد در کتابش تجلیل کرد از عثمان یا جسارت به پدر امیرالمومنین علیه السلام حضرت ابو طالب کرد، اینجا میگیم توجه کن تو در چه موقعیتی، و مهمتر از این که تو در چه موقعیتی هستی، چه کسانی را در چه موقعیتی ستودی یا تقبیح کردی. یه نفر میگه خردمند فرد خوبه، لایقی نیست. خب خردمند چیزی نیست، از همه بیچاره تر و گناهکارتر و گرفتارتر. اما یه نفری، فرض کنیم فرد صاحب عنوان و جایگاه و شهرت و کتاب و تألیف و مکتب و تدریس، و این آمد راجع به وجود مقدس امیرالمؤمنین، پدر امیرالمؤمنین، پدر خاتم الانبیا سخن گفت. این چون شهرت بیشتری دارد، چون تأثیر و نفوذ افزونتری دارد، خطاش هم خطای بزرگتری است. به همین نسبت اگر جایی توقیعی از وجود مقدس امام علیه السلام صادر شد که نسبت به کسی ابراز انزجار یا بیزاری فرمودند، باید ببینید چه کسی این ابراز انزجار رو کرده. یه موقع خردمند از یک سوپرمارکتی ناراحته، اینا هیچ کدوم جایگاه ویژه‌ای ندارند، بلا نسبت و بلا نسبت و بلا نسبت، و با تشبیه که به تعبیر اون شاعر، خاک بر فرق من و تمثیل من. حالا اینجا یک کسی چون قطب دائره وجود، قطب عالم وجود، صاحب ولایت الهیه، صاحب ولایت محمدیه، صاحب ولایت علویه و فاطمیه، یه همچی کسی یه فردی رو تقبیح میکنن، گمراهیش رو امضا میکنن. اینجا باید ببینیم چه کسی را، چه جایگاهی، چه کسی در چه جایگاهی را تقبیح کرده. بله، پیروی عثمان یعنی بودن در سپاه یزید، آنچنان که این نقل هم داره، و پیروی امیرالمؤمنین اگر درش استوار باشه و استقامت بکنه، یعنی بودن و فدا شدن در سپاه سید الشهدا علیه السلام. این اهمیت خضوع در برابر پیشوایان حق و باطل رو هم میرسانه. یعنی اگر کسی حاضر نشد در برابر کسی که فدایی امیرالمؤمنین بوده است خضوع کند، حاضر نشد در مقابل خود وجود مقدس امیرالمؤمنین خاضعانه و مؤدبانه برخورد کند، این فرق میکنه با کسی که به خاطر اینکه این فرد بچه پیغمبر احترامش میکنه، به خاطر اینکه این فرد یاور امیرالمؤمنین تجلیلش میکنه. پس در اینجا عرضمون این بود که مهم است از چه کسی دفاع شود، ولایت چه کسی پذیرفته شود و یا ولایت چه کسی پذیرفته نشود. یه روزی یه نفری ادعای پیغمبری میکنه، یه نفری هم دنبالش راه میفته، بعدم که او رسوا میشه این بیچاره هم میره دنبال یکی دیگه میگرده، میگه من دنبال یکی دیگه راه بیفتم ببینم از جای دیگری نانی به ما میرسد یا نمیرسد، آنچنان که در برخی حکایت ها هست. ولی یک روز یه نفری میاد معاویه رو امیر خودش، خال المؤمنین، بزرگی از اصحاب پیغمبر مینامه، معاویه ای که واقعا نوشته های مرحوم علامه امینی در القدیر راجع به این معاویه خواندنی است، نه که تحلیل کرده باشه به عنوان یک شیعه، نه، میگه ای عقول عالم بیایید بخوانید این از مستندات پیروان و دوستداران معاویه که من در کنار هم گذاشتم، از این شما به چی میرسید؟ این سخن خود معاویه، این سخن عایشه، این سخن عبدالله ابن عمر، این سخن خود متخلف دوم، اینا رو بذارید کنار هم ببینید به چه نتیجه میرسید. کسی این معاویه رو پیروی بکنه و ولایت این معاویه رو بزرگ بداره، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. هوشیار باشیم که به عنوانها و اصطلاحاتی سرمون کلا نره. این قسمت رو با اجازه شما به اتمام میرسانیم، بعد انشالله بخشی از کتاب شریف مکیال رو با همدیگه مرور میکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.